مربوط به چند سال هست که اتفاق افتاده. منتها در کنار این باز یک اقدام دیگر بسیار مثبت و جالب همین هست که یک کارگاه دوره کارگاهی تشکیل دادن که همراه با کتابدارهایی که ارتباط دارن با کتابخانه هایی که مهاجرین در اونجا هستن، کتابدار های اینا یک مقدار زمینه های خدمات بیشتر برای مهاجرین رو و این که چه کاری میشه کرد برای که بهتر این خدمات رسانی انجام بشه برگزار بکنن، که خب از جمله این برنامه ها این بود که پیشنهاد بشه که این کتابخانه ها برای مهاجرین چه خدمات بیشتری میتونن ارائه بدن. و ما هم دعوت شده بودیم با جمع دیگری از هموطنان ما از اهالی کتاب و مطبوعات که در این مورد نظر بدیم و صحبت بکنیم و راهکار پیشنهاد بکنیم، که یکی از عمده‌ترین راهکارهایی که به وسیله ما پیشنهاد شد این بود که کتابخانه های ایران از منابع مربوط به افغانستان، کتاب های مربوط به افغانستان بیشتر داشته باشه، غنی‌تر باشه.
شنوندگان عزیز، ارجمند در همین جا گفتاری فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌بریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه‌های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، نمایش را همراهی بفرمایید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می‌کند.
مرد 200 ساله، نوشته شاپور عظیمی، سردبیر زهره سطفت، تهیه کننده مهتاب امینی.
حضرت همایونی خیال میکنند که امیر دوست است، اما من یقین دارم گرگیز در پوست میش.
جسارت نباشد قربانتان گردم، شما از کجا به این رسیده اید؟
جوابش ساده است دختر جان. تو اگر جایی مهمان باشی و 100 سال دعاگو، آیا مثل صاحبخانه رفتار میکنی؟ هی میروبی و میشوری؟ هی به سوراخ سنبه های خانه میزبان سرک میکشی؟ مهمان های دیگر را دک میکنی؟ نمیکنی. مگر قراز دیگری در کار باشد؟ مگر اینکه خودت را صاحبخانه بدانی و صاحبخانه را صاحب موقت امارت بدانی؟
پس امیر که این همه کار برای کشور می کند، امید دیگری دارد.
معلوم است که دارد. خبر مرگش می خواهد خانه را غصب کند، اما مگر از روی جنازه من رد بشود.
حرفایتان قند مکرر از سرکار علیه. اما چه می شود کرد که این مهمان خانگی دومش رو بگذارد روی کولش رو برود دنبال کارش؟
به عمل کار براید، به سخندانی نیست. باید همت کرد و صاحبخانه واقعی را از خواب خرگوشی بیدار کرد. هر کس به قدر توانش باید کاری بکند.
از یک دختر لچک به سر چه کاری برمی آید قربانتان گردم؟
تو مگر سوگلی همایونی نیستی؟ چرا خودت را دست کم میگیری؟
عرض کردم اون پشت دستی را.
اون برای این بود که مستقیم و بی پرده عمل کردی. همه مردها بچن، چه وقت زادن چه وقت جان دادن. این مارها را باید با زبان خودشان از سوراخ بیرون کشید. ازدواج کن، قهر کن، بیقراری کن، و زمانی که قبله عالم دلیلش را جویا شد درست بزن به هدف. مقصر اصلی را امیر جلوه بدهی کار تمام است.
یعنی می شود؟
کار نشد ندارم.
شما زبانم لال، شما چه می کنید؟
من هم به سهم خودم.
اما ملک زاده خانم را هر کاری بکنید به راه نمی آید. دور از جانشان، دور از جانشان سر میدهند در راه شوهر.
انگار یادت رفته که خون او از خون من است.
فرمایشتان متین، اما
چه؟
شغلی نباشد یک وقت.
جان بکن گیس بریده.
دیروز غروب ملک زاده خانم تشریف آوردن به کاخ، البته ناشناس.
خب
شرفیاب شدند و حرف هایی زدند.
چه حرف هایی؟
التماس دعا داشتند از باب امیر که دشمنان میخواهند میان قبله عالم و ایشان را شکراب کنند و چه و چه و چه.
عجب، دیگر چه؟
قبله عالم فرمودند مگر آسمان به زیر بیاید که کسی بتواند میانه ایشان و امیر را به هم بزند.
مادرت به عزایت بنشیند، حالا اینها را میگویی؟ جانش از قالبش بیرون زده این عزت و دوله. قاصد امیر می شود به جهت رفع و رجوع؟ می دانم چه کنم.
سرکار علیه، به سر مبارک اعلی حضرت همایونی قسمتان می دهم، شطور دیدید ندیدید؟
نترس بچه، تو همان کاری را که گفتم انجام بدهی نانت توی روغن است. می سپارم قبله عالم در یکی از سفرها به اروپا تو را هم ببره.
وای که خدا از بزرگی کمتان نکند.
یک کار دیگر هم باید بکنی.
چه کاری؟
این چند روزه موش این دیوارها باش، علل خصوص راپورت شرفیابی امیر را به من میده.
به روی چشمم سرکار علیه.
می گفتید گاوی گوسفندی سر ببریم، راه گم کرده اید.
راست می گویی، راه گم کرده ام. نباید می آمدم به کنام دشمن، اما چه کنم که پاره تنم را ربوده است.
باز هم سر جنگ دارید؟ من که آتش بس دادم، شما هم بدهید.
چگونه؟ چگونه آتش بس بدهم وقتی پاره تنم مرا و برادرش را به یک بچه آشپز فروخته؟
این بچه آشپز که می فرمایید پدر دختران من است. نمی خواهید دخترها را صدا کنم دست مادر بزرگشان را ببوسند؟
من آمدم جانت را به در ببرم دختر. همین حالا مهیای رفتن شو تا از این خانه شیطان بروی.
استغفرالله، این چه فرمایشیست؟ انگار خیلی زود پاره تنتان را از خاطر بردید.
اگر به خاطر برادرت نبود به چهار میخم میکشیدند، نمیگذاشتم سیاه بخت شوی.
شکر خدا از سایه اعلی حضرت همایونی هنوز سیاه بخت نشده ایم، مگر طالع بدی در انتظارمان باشد.
طالع از این بدتر، از این سیاهتر؟ خودت را معطل کسی کرده ای که معلوم نیست فردا باشد یا نباشد.
کلامتان را نگاه دارید. نمیگویم که زبانتان را گاز بگیرید که مهمان هستید و حبیب خدا.
میخوایی بیرونم کن؟ از چنان امیری چنین زنی جای عجب ندارد.
استغفرالله،
اینقدر جانم از آب نکش. تو هم داری کم کم میشوی از قماش آن هرمله که قصد جانشینی پسرم را دارد.
معاذالله، این چه فرمایشیست؟ حال دانستم که این پچ ها از کجا آب میخورد. حال فهمیدم کسی که دارد شاه را پر میکند سفارت انگلیس و روس نیست، این بلا خانگیست.
چه غلط ها، زبانت را ببر گیس بریده. آقت میکنم به همین حضرت عبدالعظیم.
دروغ میگویم؟ حال میفهمم که چه کسی خاطر همایونی را مکدر کرده. ایشان هم دارند همین ها را میگویند. شما بگویید چه کسانی در پی یتیم کردن دختران منند؟
الهی دخترهایت نان یتیمی سق بزنند. الهی که بخواه که مذلت بنشیند آن مردک که قصد تاج و تخت پسر مرا کردند. خوبت یا باز هم بگویم؟
بگویید. کسی به دعا نیامده که به نفرین برود. خدایی هم هست، فردای قیامتی هم هست.
چه خبره؟ صدایتان باغ را برداشته است؟
کی آمدید؟ صدای پایتان را نشنیدم.
اینجا دیگر جای من نیست. برای آخرین مرتبه میگویم با من میایی؟
میهمان داریم.
بله میبینم.
سرکار نواب لیه افتخار دادند، قدم رنجه فرمودند.
بیا برویم دختر، این کشتی طوفان زده ام نیست.
سایه صاحب کشتی اکنون بر سر من است.
حق تو همین است، غرق میشوی.
پا قدم ما سنگین بود.
چشمتان شور است، عزت و شوکت طایفه ای را چشم زده ای.
ماشاءالله زبان تندی دارند سرکار نواب.
چه باید کرد؟
در مورد مادرتان؟ هیچ، مدارا. خداوند فرموده است یک اف به پدر و مادر نباید گفت.
خودتان می دانید منظورم چیست.
محمد تقی صاحب دارد، نگران نباشید.
سخنان اینها بوی خوبی ندارند.
پس چرا دهن به دهنشان می گذارید ملک زاده خانم؟ برای چه کفش و کلاه کردید و مزاحم اوقات شریف همایونی شدید؟
من؟
بله شما. خبرش را دارم که پنهانی پابوس قبله عالم رفته اید.
دیدار خواهری بوده با برادرش.
برادری که شاه است و خواهری که شوهرش صدر اعظم شاه.
من نمیتوانم دست روی دست بگذارم. آنها دارند مثل کفتار عرصه را بر شیر تنگ میکنند.
شیر هر جا باشد شیر است، چه در بیشه چه در قفس.
خیلی ها سعی دارند شما را از چشم شاه بیندازند.
خدا کند آدم از چشم خداوند نیفتد. من همیشه نیت خیر داشتم برای این مملکت. حال اگر نخواهند میروم.
این انصاف نیست.
هرچه خداوند برای بندش بخواهد این انصاف است ملک زاده خانم.
من از آینده شما میترسم. از اعلی حضرت همایونی وقت بگیرید، از سیر تا پیاز را برایشان بگویید.
که چه بشود؟
که خدای ناکرده عزلتان نکنند.
ملک زاده خانم، شما به دخترها بپردازید که از هر دلواپسی مهمتر است. کار ملک را واگذارید به این حقیر.
نمیتوانم، در رگهای من خون قجر جاریست. من میشناسم این طایفه را. آنها تا به مقصود خود نرسند از پای نمی نشینند. زبانم لال اگر شما...
خدا آن روز را نیاورد که زبان شما لال بشود. ما که طاقت نداریم تمام عمر را با یک زن لال سر کنیم. یک وقت دیدید قصد تجدید فراش کردیم. حالا دیگر گریه نکنید. فکری به حال شکم گرسنه محمد تقی بکنید.
شما واقعا نگران نیستید؟ یا به خاطر دل ما چیزی به رویتان نمی آورید؟
من عهدی با خدای خود دارم که این مملکت را از جایش بلند کنم و سر دست بالا ببرم. در تمامی عمرم نه با فساد و رشوه کنار آمدم، نه با خائنین و وطن فروشان. همین حالا اگر قالب تهی کنم، آنچه در توانم بوده کردم. پس نگران چه باشم؟ جانبی مقدار؟ آن هم که یک امانت است، صاحبش دیگری است. نگران چه باشم ملک زاده خانم؟ ما همه در پناه خداوند تبارک و تعالی هستیم. امر امر اوست، من که امر خیش به او سپردم. او بیناست به بندگان. من میروم تا زمان چاشت.
کجا؟
دلم برای دخترها یک ذره شده است. بروم کمی در حقشان پدری کنم.
میبینید جیران این بازیچه ها چقدر میدرخشن.
اعلی حضرت همایونی این تیله ها را بیشتر از اهل و عیال دوست داره.
آها، خدا رو شکر که این تیله ها جاندار نیستند، وگرنه چه ها که نمی کردی تو، آتش ها می سوزاندی. امان از دست این زن ها که به چند تا شیشه هم رشک می برند.
حکایت این تیله ها نیست، قبله عالم بازیچه های دیگری را هم بیشتر دوست داشتند.
گوشه کنایه میزنی جیران؟
جیران گوش دم توپ باشد اگر چنین جسارتی کرده باشد.
پس چه؟
ناسلامتی، ما سوگلی شمایی
هستید به سلامتی.
میخواهیم از دست تنگی بنالیم.
کدام دست تنگی؟ چیزی کسر داری؟
هر بار پیغام فرستاده این برای صدر اعظم که مالیه اندرونی مناسب شأن همایونی نیست، جوابهای ستای قاز پس من فرستادند.
این را صد بار برای تا نقل کرده ایم. امیر نظام این چنین صلاح دیدند.
چه صلاحی؟ زبانم لال، مگر چشم قبله عالم را دور دیدند که این همه خورده فرمایش میکنند؟
ایشان اراده ما را اجرا میکنند. شما هم اجالتاً با آنچه مقرری میدهند بسازید.
آخر شاید یک زن حامله خرج و برج بیشتری داشته باشد.
چه گفتی؟
انشاءالله قبلی عالم پدر می شود.
پس به میمنت و مبارکی پا برسه وجود خواهند گذاشت. چرا زودتر نگفتید؟ حالا شد. ایران گریه می کنی؟ تو باید الان قند توی دلت آب بشود.
خواب پریشان دیدم.
چه باب؟
قبله عالم و این طفل دنیا ندیده.
خوابتان را برای ما بگویی تا تعبیرش کنیم. اینقدر هم فین فین نکن.
آخر دست خودم نیست. این خواب منحوس بیقرارم کرده.
البته میگویند خواب زن چپ هست.
از همین ترس دارم.
چطور؟
میترسم همین خواب چپ باشد.
بگو ببینیم.
راستش خواب دیدم امیر نظام در یک باغ سرخ راه میرود و دست کودکی را گرفته و دور می شود. دویدم تا به ایشان رسیدم. پرسیدم این کودک کیست؟ امیر گفت قبله عالم که اکنون در اندرونی تشریف دارند، ولی انگار سر قبله عالم را برداشته باشند و روی گردن این بچه گذاشته باشند. بعد از آن از خواب پریدم. با دهان خشک و دلی که میخواست از فرط کوبیدن از سینه بیرون بچرد.
باغ سرخ؟ امیر نظام در باغ سرخ؟
بله، باغ سرخ.
اجالتاً بروید استراحت کنید. در مورد خرج و برج اندرونی هم خیالی به خودتان راه ندهید. ما با امیر حرف میزنیم و ترتیب این کار را میدهیم. حال باید به کارهایمان برسیم.
کنیزتان را عفو کنید که خاطر همایونی را مشوش کرد.
خیر خاطر من آسوده است. مراقب خودتان و فرزند دلبندمان باشید. ما رفتیم.
خدا بگویم چه کند این مهدوریا را که آدم را وامی دارد. چه دروغای شاخداری بگوید. باغ سرخ، کودک در راه. خاک بر سرم شد. اگر قبله عالم بفهمد تکی بزرگم گوشم است. چه کنم؟ گیس بریده. نمیتوانستی دروغ دیگری از لای گیست در بیاوری؟ وای، بروم ببینم چه میشود کرد. مردی شور ببرد اینها را که نمیگذارند آب خوش از گلو یادم پایین برود.
پیش از آن که لب به سخن باز کنی خاطرت باشد که به هیچ وجه من الوجود کسی نباید از این دیدار ما با خبر باشد. سر سوزنی از این مکالمه نباید از کاخ بیرون برود.
قبله عالم به سلامت باشم. خیالتان راحت باشد. دهان فدوی قرص است.
حالا تعبیر این خواب را بازگو کن که خاطر ما را مشوش کرده است.
سلطان قدر قدرت ما، سلطان صاحب قران، از سلطان به سلطان
بی از تعارف کم کنید و بر مبلغ بیفزایید.
اطاعت میکنم قبله عالم. قربان خاک پای جواهر آسایتان بشوم. فرمودید این خواب یک زن است؟
همینطور است.
قبله عالم بهتر میدانند که جناب صدر اعظم رکن اصلی این خواب است وان کودک نشانه پاکیست و طهارت نفس و روح.
اینها را خودمان هم میدانی منجم باشی، داری لفتش میدهی.
جان نثارم قبله عالم،
اگر چیز ناگواری در این خواب دیدهی برای من بگو، طاقت شنیدنش را داریم.
اطاعت. باغ سرخ نشان از خونریزی بسیار است. باغ باید سبز باشد، محل تفریح باشد، اما باغ سرخ باغ خون است. حضور صدر اعظم با آن کودک نشانه آن است که قصدی شوم در کار است. زبانم لال، شاید سوء نیت به وجود مبارک همایونی باشد، شاید هم برانداختن دودمان قاجار.
الحق که در کارت خبره‌ای منجم باشی. ما خودمان که این خواب را شنیدیم دلشوره گرفتیم ناغافل. ته دلمان می دانستیم که باید خبر ناگواری از آینده در راه باشد.
قبله عالم به سلامت باشند. البته عرض می کنم اینها اما و اگر است. خواب پریشان هزار و یک علت دارد.
ما آنچه باید دانستیم. مرخصید.
اگر اجازه بدهید چیزی
فرمودیم. مرخصید. اما یادتان باشد شطور دیدی؟
ندیدی. قبله عالم با اجازه تان.
آدمی شیر خام خورده است. امین‌ترین آدم ها از نفس خیش در امان نیستند. هی این و آن در گوش ما می خوانند که فلان و بهمان. شما در رأس این مملکتید، هوش به خرج دهید. امیر به حضور برسید.
اجازه شرفیابی، مرحمت می فرمایید.
شما را خواستیم به جهت سوال و جواب.
خیر باشد.
هر وقت شما شرفیاب می شوید خیر است. جلوتر بیایید، غریبی نکنید با مریدتان.
مراد ایرانیان و ایران زمین شمایید. فدوی افتخار نوکری دارد و بس.
برخی از نوکرها برای خودشان یک با اربابند.
منجم باشی را از ساعت دیدیم که از حضورتان برمیگشت.
چیزی گفت؟
خیر، فقط سلام علیکی. اعلی حضرت همایونی خواب بد دیدن؟
چرا خواب بد امیر؟ مگر خبری شده که خواب ما را پریشان کند؟
اجالتاً که دوست و دشمن خوابهایی برای این مملکت دیدند که تا این لحظه تعبیرش برای آنها منحوس بوده. گفتم شاید همینها خاطر همایونی را مکدر کرده.
ما تا زمانی که صدر اعظمی چون شما داریم از باد و باران هم گزندی نمیبینیم، چه برسد به دشمنان.
ایران فقط دوتا دشمن دارد، روس و انگلیس را عرض میکنم که دندان طمعشان را از این آب و خاک نمیکنند.
دشمن خانگی هم هست.
همینطور است. امثال میرزا آقا خانها که لحظه ای دست از توته بر نمیدارند. یا حتی نزدیکتر.
نواب لیه را میگویید؟
جسارت نباشد، دشمن دشمن است. از قسم آنهایی که اگر قسم خورده باشند نه از تاک نشان بماند و نه از تاک نشان. آن وقت هوشیاری دوچندان باید باشد.
اینطور که شما میتازید، ما باید از اندرونی خودمان هم واهمه داشته باشیم.
توطئه اندرونی و بیرونی نمیشناسد، همه جا نطفهش بسته می شود.
خوب شد گفتیم اندرونی. یادمان آمد چیزی از تو بخواهیم. چندیز جیران بیگم کاغذ فرستاده به جهت ازدیاد مقرری اندرونی، ترتیب اثر بدهید.
قبله عالم مستحضر هستند که امکانش نیست.
این یک قلم را زیر سبیلی در کنی تا جان ما خلاص شود از دست این لشکر نامری نصفان.
حساب و کتاب های خزانه همایونی تا شاهی آخر محاسبه شده، جای ریخت و پاش نیست، یعنی در سیاه ها منظور شده.
ما که قبله عالمیم، امر میکنی منظور شود.
امر همایونی است.
اما چه؟
اما اگر این بدعت شود سررشته کارها از دست میرود.
یک مختصر جیره اندرونی ها اضافه شود، آسمان که به زمین نمی آید.
قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود.
آی امیر، شما زیاد سخت میگیرید. میدانم از کجا آب میخورد. از سنگینی کار است. کارها که زیاد بشوند آدم انعطافش کمتر می شود. شما چرا قدری استراحت نمی کنی؟
این ملک انقدر خرابی دارد که دو برابر عمر امیر هم کفاف نمی دهد به جهت آبادانی.
مگر ما مرده ایم؟ اندک از این بار رو از شانه های شما بر می داریم.
قبله عالم؟
آری خود ما، مگر ما چه کم داریم؟
آیا اتفاقی افتاده است؟
چه اتفاقی؟
فدوی آنقدر سن و سال دارد که بداند هر گردی گردو نیست.
چه میخوایی بگویی؟ بگو اما در لفافه نباشد.
احساس میکنم پچپچهای دور و نزدیک کم کم دارد کار خودش را میکند. آیا قبله عالم منظور خاصی درباره فدوی دارند؟
آدم چه منظور خاصی میتواند درباره شوهر خواهر و صدر اعظمش داشته باشد؟
قبله عالم نیک میدانند که فدوی دلبسته جاه و مقام نیست.
لا و ابدا.
از همون دوران که شاه فقید سرپرستی امور قبله عالم را به این حقیر سپردند تا همین لحظه که شرفیاب حضورم، ذره‌ای در خدمتگزاری کوتاهی نکردم. اگر عمری باقی باشد.
شما دل نازکی دارید جناب امیر. دل شکستن نیز در آیین ما نیست. ما فقط عزم کرده این قدری بیشتر در جریان امور جاری چشم چرخانیم.
قبله عالم به قدر کفایت مشغولیات دارند. از اندرونی گرفته تا شکار و اقسام مراسم عید و ماه مبارک و محرم الحرام. تا آنجا که فدوی می داند اینها کم نیستند.
بزرگ چیزی از تو بپرسم.
بفرمایید.
ما اگر اراده کنیم چرخ مملکتمان را خودمان به چرخانیم، شما چه میگویید؟
هیچ. محمد تقی را از نوکری معاف کنید، منتی بر سرش گذاشته اید.
دلنگرانی این را نداری که بعد از تو چه بر سر این مملکت میآید؟
این مملکت صاحب دارد. ملک ایران نظر کرده است. خدایی دارد و این کشور را حفظ میکند.
مزاح کردیم با شما. چه کسی بهتر از شما برای اداره کشور ما؟
قبله عالم چه مزاح فرموده باشند و چه به جد فرمایش کرده باشند، برای فدوی فرقی نمی کند که خدمت کند یا به دعاگویی مشغول باشد.
حال به دل نگیرید، بروید، ما خسته شدیم. این روزها زود به زود خسته می شویم.
جانتان به سلامت. فدوی مرخص می شود.
ملک زاده خانوم را سلام برسانید.
بزرگیتان را می رسانم.
جناب امیر تشریف می برید. درشکه آماده است.
برویم میرزا هاشم.
بفرمایید. جناب امیر تعجیل کنید. الان است که باران ببارد.
باران برکت است میرزا.
انشالله انشالله. هی راه بیافت.
چه بارانی، باران را میبینی میرزا هاشم؟ انگار آرزوی تقی دارد برآورده میشود.
هی تندتر زبان بسته ها. چهار زی امیر.
خستم میرزا هاشم.
حق داری، حق داری. از صبح علت طلوع تا این وقت شب
حق با توست.
اما منظور شما از خستگی ظاهری نبود؟ بود.
خستگی ظاهر و باطنش یکیست میرزا هاشم. آدمی را از خودش میگیرد.
امیر من عادت ندارم چیزی بپرسم یا حرفی بزنم، اما اجازه میخواهم مطلبی عرض کنم.
بگو.
این طایفه قجر چه خدمتی برایشان بکنی که نکنی فرقی به حالشان ندارد. من سال هاست با بزرگ و کوچکشان دم خورم.
دیره مرد غیبت میکنی؟
استغفر الله. آنچه میبینم میگویم.
جناب امیر، دل بکنید از آنها.
بتاز میرزا، بتاز. ملک زاده خانم چشم انتظار است.
امر، امر شماست. ای بتازید.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم تکرار راز تندرستی را همراهی بفرمایید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. دوستان عزیز شنونده سلام، با افتخار با برنامه راز تندرستی خدمت شما هستیم از گروه پزشکی و سلامت رادیو تاجیکی صدای خراسان. دانستنی های تغذیه‌ای درباره غلظت خون رو بررسی میکنیم. جناب آقای دکتر شاهین رضایی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه. از بین بردن غلظت خون برای جلوگیری از لخته شدن خون و به دنبال آن سکته های مغزی و قلبی از اهمیت بالایی برخوردار است که در این راه خوردن خوراکی های طبیعی بسیار مفید است. غلظت خون موجب لخته شدن خون می شود و احتمال بروز سکته های مغزی و قلبی را افزایش می دهد. بنابراین درمان غلظت خون بسیار پر اهمیت است. برای درمان غلظت خون می توانید بجز مراجعه به پزشک و درمان بیماری، از مواد غذایی طبیعی نیز که بسیار بهتر و کم عارضه تر هستند استفاده نمایید و با مصرف این مواد غذایی خون خود را تصفیه کنید. برای اینکه خونتان تصفیه و از غلظت خونتان کاسته شود، مواردی را خدمت شما عرض می کنیم. انار یکی از بهترین میوه ها برای تصفیه خون است. انار سرشار از آنتی اکسیدان می باشد و با مصرف آن می توان از غلظت خون کاست و خون را رقیق نمود. مرکبات به علت دارا بودن ویتامین C در درمان غلظت خون بسیار مؤثر هستند و به تصفیه خون کمک می کنند. برای رقیق شدن خونتان از مرکباتی مانند گریپ فروت، پرتقال و لیمو ترش استفاده کنید. انگور یکی از میوه های مفید برای کاهش غلظت خون است که سبب درمان غلظت خون می شود. استفاده از انگور برای افرادی که خون غلیظ و کدر دارند مفید است. آناناس به دلیل فیبر فراوان برای رفع مشکلات دستگاه گوارش مفید است و به کاهش وزن و تصفیه کردن خون کمک می کند. آلبالو آنتی اکسیدان بالایی دارد و در خونسازی اهمیت دارد. بنابراین می توان از آلبالو در درمان غلظت خون استفاده کرد. مصرف هویج و آب هویج علاوه بر تقویت قدرت بینایی موجب تصفیه خون و خونسازی می شود. استفاده از این مواد غذایی موجب رفع غلظت خون خواهند شد. استفاده روزانه از موز به دلیل ترکیبات موجود در آن به رقیق شدن خون، حفظ سلامت اندام‌های بدن و کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های خونی کمک می‌کند. سبزی‌ها از جمله موادی هستند که از آنها برای تصفیه خون می‌توان استفاده کرد. مصرف برخی سبزیجات مانند اسفناج، موسیر، تره فرنگی خون شما را کاملاً شفاف و صاف می‌کند و جریان آن را بهبود می‌بخشد. تخم کتان به جز فوایدی که برای لاغر شدن و کاهش وزن دارد، به علت دارا بودن فیبر برای تصفیه کردن خون نیز مفید است. برای اینکه میزان فیبر بدن شما به طور کامل تامین شود و دستگاه گوارش شما کاملا تقویت شده و از مشکلات آن جلوگیری گردد، از مواد غذایی فیبردار استفاده کنید. جناب آقای دکتر شاهین رضایی، دکترای تغذیه.
بحث خونسازی یک فرایند بسیار پیچیده و مهم هست که از اجزای مختلفی تشکیل شده. برای خونسازی برخلاف تصور مردم که مثلا معمولا میگن آره آهن نخور، چای بخور، غذای آهندار نخور تا غلظت خون درمان بشه، یادم باشه برای اینکه خون ساخته بشه همزمان شما چند ریز مغذی و درشت مغذی رو نیاز دارین تا سلول خون تشکیل بشه. گرچه خون ما به شکل غلظت خون خودش رو نشون میده، میزان هموگلوبین بدن بالا بره، غلظت خون، بالا بودن هموگلوبین در افراد. معمولا میگم منشأ مختلفی داره که مهمترین عوامل بیولوژی که میشه مطرحش کرد وجود داره که میتونه فرد مبتلا بشه. بحث زندگی در ارتفاعات هست، یعنی کمبود اکسیژن و زندگی در ارتفاعات تحریکی است برای خونسازی بیشتر. تنگی نفس بیماری مزمن ریوی معمولا محرکی است برای خونسازی و غلظت خون. خود سیگار هست، آلودگی هوا هست، کلا هر نوع کمبود اکسیژن که پیش بیاد میتونه محرکی باشه برای خونسازی بیشتر. حالا این خونسازی بیشتر نیاز به مواد غذایی مختلفی داره که مهمترینش که همه باهاش آشنا هستیم آهن هست. علاوه بر آهن ما ترکیبات چون مس رو بهش نیاز داریم، یعنی اگر مس نباشه خونسازی به خوبی انجام نمیشه. ویتامین سی هست که باعث خونسازی بیشتر میشه، پس بهتر اگر دریافت ویتامین سی رو کم کنیم جذب آهن کمتر میشه. پس در اینکه برای خونسازی میشه با کاهش ویتامین سی لاقل دارویی این مسئله رو بهتر کنترل کرد. پس ویتامین سی هست، B12 هست، B6 هست، B2 هست، B9 هست و ترکیبات مختلفی از جمله پروتئین ها هستن، آمینو اسید ها هستن، همه دست به دست هم میدن با هورمون محرک اتروپویتین که از کلیه ها ترشح میشه، معمولا عاملی است برای سنتز بیشتر هموگلوبین و گلبول قرمز که باعث غلظت خون میشه. پس یکی از راهکارها این هستش که سعی کنیم دریافت چنین ریزم غذایی رو در این افراد در حالی که نیازهای دیگرشون تأمین شده اگر کاهش بدیم میتونیم به نوعی کمک کنیم. ولی خب یادمون باشه همانند بسیاری از بیماری های دیگه، یادمون باشه کلن بیماری های ما از جمله بحث حالا میخواد غلظت خون باشه، میخواد چاقی باشه، میخواد دیابت باشه، ما به یک علت بیمار نشدیم که با یک راهکار هم درمان بشیم. همزمان در کنار دارو درمانی، اقدامات درمانی حتما مسائل تغذیه هم انشاءالله رعایت بشه که این مسئله حالا بحث غلظت خون هم تا حدودی درمان بشه انشاءالله. درمان کمکی هست. درمان اساسی این هستش که معمولا اهداء خون انجام میشه. توصیه است به اهداء خون. اگر فرد خونش چه خوب باشه، چه بد باشه، ناسالم باشه، اهداء خون کمک میکنه. معمولا افراد بهشون پزشکا که بود حتی این بود تحت نظر پزشک باشه، یعنی ارتباطی با تغذیه نداره. پزشکای محترم معمولا اینو ارزیابی میکنن، وضعیت CBC خون رو، یعنی سلهای خونی فرد رو بررسی میکنن. خیلی وقت با اهداء خون معمولا شرایطشون بهتر میشه و با تزریق سرمهایی که بهشون میدن باعث رقیق شدن خون میشه. و در ضمن معمولا میان درمان اساسی میکنن، میان بررسی کنن آیا مشکل حالا بحث سیگار هست، اگر استعمال دخانه داره خود ترک سیگار کمک میکنه که وضعیتش بهتر بشه. اگر زندگی در ارتفاعات دارن این مسئله رو اصلاحش میکنن. اگر بیماری های مزمن ریوی دارن این مسئله تسهیل میشه، درمان میشه. یادم باشه تغذیه در واقع یک درمان کمکی هست. درمان اساسی هم درمان دارویی هست و اقدامات درمانی. اگر فردی افراط نداشته باشه در مصرف مثلا میگم بحث قرص آهن و یا منابع آهن، خیلی وقت متاسفانه شنیدن که بله آهن برای خونسازی لازمه میان به شکل افراطی بیشتر در ورزشکاران زیاد استفاده میشه. معمولا ما در ورزشکاران افزایش غلظت خون کمک میکنه که توان جسمی افراد بالا بره. اصلا تو دوپینگ ها داشتیم متأسفانه در دهه های قبل چنین دوپینگی بود که افراد میمدن خون های خودشون رو ذخیره میکردن و روز قبل از مسابقه خون های خودشون رو به خودشون اهدا میکردن افراد و میزان هموگلوبین به شدت میرفت بالا که خودش عوارض قلب عروقی شدید داره. در اینکه بحث غلظت خون رو جدی بگیریم، عوارض متعدد داره که حداقلش عوارض قلب عروقی است و مسئله بعدی بحث احتمال در واقع لخته شدن و انعقاد خون هست که میتونه حالتهایی مثل ترومبوز پیش بیاد برای افراد و یا انعقاد خون پیش بیاد که این انعقاد میتونه در مغز، قلب، ریه، اندام ها پیش بیاد که عوارض جبران ناپذیر داره، این سکته های خیلی بدی رو ممکنه پیش بیاد. صرفا به بحث تغذیه بسنده نکنیم، حتما باید پزشکای محترم باهاش مشورت بشه، راهکارهای خوب، داروهای خوبی هست که میشه مسئله رو در واقع بهبود بخشید. تغذیه میگم از این نظر که سعی کنیم منابعی که در واقع جذب آهن، ویتامین سی، مس و برخی از پروتئین حیوانی رو سعی کنیم اینا رو تعدیل کنیم، نه که حالا قطع کنیم و میزان اینها رو تعدیل کنیم که معمولا غلظت خونم غالبا در آقایون بیشتر میشه. در آقایون به علت میگم مسائل مختلف از جمله بحث میگم زندگی در ارتفاعات و بیماری تنفسی مزمن، استعمال دخانیات و برخی از ترکیبات اینها رو مستعد میکنه به غلظت خون. افرادی که هموگلوبینشون بالاست، مثل اینه که شما مقدار زیادی آب رو در داخل بادکنک قرار بدین، اینو تصور کنید حالا در غلظت خون ما خون باشه و این هنگامی که فشار بیاد به بدنه بادکنک ممکنه پارگی ایجاد کنه و مشکل ایجاد کنه. در عروق ما هم چالشی احتمال لخته شدن هست، بحث انواع سکته های قلبی، مغزی و یا در ریه رو که اصطلاحش میگن آمبولی، ما در سکته ریوی نشینید شما، همون سکته ریوی رو اصطلاح علمی بهش میگن آمبولی، این لختی به در داخل ریه و درست بافت ریه سالمه اما بخش اعظم از ریه ممکن است کار بیفته و بسیار کشنده است. در چه ممنون میشم بحث غلظت خون رو از اون شنونده بهش دقت کنن، یه موضوع بسیار حیاتی، یعنی همونقدر که کم خونی در خانم ها خطرناکه برای خود مادر و جنین و یا در کودکان در حال رشد، بحث غلظت خون هم با توجه به اون احتمال لخت شدن رو زیاد میکنه با توسل باشه که درمان کنه. مثلا غذاهای گیاهی، انواع میوه ها، سبزی ها و غذاهای دریایی به خاطر امگا 3 بالا دارن، احتمال فعالیت پلاکت ها و گلوله قرمز رو کم میکنه، احتمال لخته شدن رو چیکار میکنن؟ کم میکنه. ما در یک فرد که غذا خون داره نمیایم گوشت رو به شدت محدود کنیم، نوع گوشت رو تغییر بدیم. در یک فرد که مثلا غذا خون داره به جای اینکه گوشت قرمز مصرف کنه، توصیه میکنم به از گوشت پرنده ها و ماکیان و یا ماهی استفاده کنه. این گوشت پرنده ماکیان به علت نوع چربی که در داخلش هست مانع از به هم چسبیدن گلوله‌های قرمز در افرادی میشه که غلظت خون داره و پیشگیری میکنه از برخی از سکته های قلبی و یا مغزی. معمولا ما اینو برای کاهش چربی خون میشه استفاده کنیم، اسیدهای عالی که معروف ترینش همون ویتامین سی هست و یا سیترات هایی که در مرکبات هست، مسیر سنتز صفرا رو بالا میبره. برای کاهش چربی خون، کاهش کلسترول، میایم مسیر سنتز کلسترول به صفرا رو با اسیدهای عالی تسریع میکنیم. مثلا دیدین مردم وقتی یه دست کله پاچه میخورن، میان مثلا یه قاشق یا یه ته استکان آب لیمو یا آب نارنج میخورن که به قول خودش بشوره و ببره ببره. نگاه کنید اون تو بحث چربی هست، تو بحث غلظت خون معمولا چندان کمک نمیکنه، ولی بهتره که معمولا در غلظت خون چربی های حیوانی اشباع، انواع گوشت قرمز به شدت محدود بشه. یعنی هم خود چربی های گوشت قرمز، هم مواد موجود در گوشت قرمز، هم از آهن و مس در خونسازی بسیار موثره، دانش بهتر که اونها محدود بشه. در واقع ما میایم در گروه های غذایی یک انتخاب خوب قرار میدیم، مثلا میایم بهشون از میوه و سبزی استفاده میکنیم به جای اینکه بیایم از ویتامین سی و یا آب میوه استفاده کنیم، میوه ها رو همراه با فیبر ها میدیم با غلظت کمی از ویتامین سی، چرا که یادمون باشه غلظت بالا از ویتامین سی عجیب در جذب آهن کمک کننده هستش. و یا مثلا سعی میکنیم از گوشت های سفید بیشتر استفاده کنیم، چون گوشت قرمز چربی های اشباعی داره که شانس لخته شدن و انعقاد خون رو بیشتر میکنه رو کاهش میدیم و به سمت گوشت های میدیم که از نوع پرنده و ماکیان و ماهی باشه. به حال یادمون باشه در غذای گیاهی میزان مواد تشکیل دهنده خون به ویژه حتی اسید فولیک، درسته ما میگیم سبزیجات برگ سبز تیره غنی از اسید فولیک هستن، اما منابع حیوانی میزان اسید فولیکشون باز بیشتره. در واقع تراکم ویتامین و املاح و پروتئین در غذای حیوانی بالاتره. غذاهای گیاهی رو یک حیوان اما از دام و یا طیور میخورن، تبدیل میکنن به منابع حالا ویتامین یا املاح برای خودشون در داخل بافت خودشون. در چه وقت ما میایم جایگزین میکنیم به جای انواع گوشت ها، حالا تخم و منابع لبنی، از میوه و سبزی و غذای گیاهی استفاده میکنیم، به علتی که مایعات فراوان فیبر فراوان دارن، غلظت پروتئینشون کمتره، مواد تشکیل دهنده برای خونسازی هم در داخل خودش کمتره. دانش یک توصیه کلی هست برای عزیزانی که از غلظت خون رنج برن، استفاده از مواد با تراکم کمتر استفاده شه، میشه همون میوه ها و سبزی ها، غلات و حبوبات.
عزیزان شنونده، سپاسگزارم از شما که به این قسمت از برنامه راز تندرستی گوش کردید. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یاران صمیمی، اینک دعوت میکنم با تکرار برنامه نعمت جوانی همراه شوید.
فروزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز شنونده برنامه ی نعمت جوانی. دوران جوانی و مسئولیت پذیری موضوع این قسمت از سلسله برنامه خواست. جناب آقای حجت الاسلام المسلمی پناهیان هم کارشناس برنامه، تا لحظاتی بعد این برنامه رو آغاز میکنیم. روزها و لحظه های جوانی لبریز از زیبایی، هیجان، نشاط، احساسات و لذت های متنوع از تفریح و شادی، شیک پوشی و آراستگی، مهمانی های پرخاطره و مسافرت های شیرین و لذت بخش است. در بیشتر جوانان احساسات مبنای اراده کارها قرار می گیرد و تنها لذت و خوشی هر روز نخستین هدف می شود، بی آنکه به فردا و فرداهای زندگی توجه شود و یا کاری برای روز نیاز و احتیاج انجام شود. از این رو راحتی، تنوع طلبی، سنت شکنی و بی‌توجهی به هنجارهای خانواده و جامعه به دور از بایدها و نبایدها مطلوب و محبوب نسل جوان است. جوانان روی خوش نسبت به تکلیف، وظیفه یا مسئولیت در زندگی نشان نمی‌دهند و از هر گونه گفتار و رفتار یا بینش و روش محدود کننده‌ای گریزان هستند. در بسیاری از عرصه‌ها ممنوعیت‌ها را محترم نمی‌شمارند و خط قرمز برای خواسته‌های خود نمی‌دانند. نسبت به واژه‌های همچون حرام، نباید، صحیح نیست و غیره واکنش نشان می‌دهند و دوست دارند جوانی خود را که سرشار از غرور، قدرت، آرزو و رویاست همسو با خواسته‌های خود سپری کنند. گرچه به شکافتن مرزهای باید و نباید موسوم در فرهنگ ملی خود بیانجامد و بسیاری را در دستیابی به خواسته های خود برنجاند، اما چندین نمی پاید که با شناخت، شعور و بینش روشنی که نسبت به هست ها و نیست ها و حقایق هستی میابند، تفاهم عقلانی و گفتگوی منطقی و مستدل با انسان های اندیشمند و آگاه برقرار می کنند و تمامی بایدها و نبایدها را باعث مسئولیت و نشان انسانیت انسان و تمایز خود با حیوان می‌بینند. جناب آقای حجت الاسلام مستمی پناهیان، کارشناس برنامه.
اخیراً البته تو فرهنگ جامعه یه جشن تکلیف باب شده، ولی شغل بچه عوض نمیشه، جایگاهش عوض نمیشه، مدرسهش عوض نمیشه، نامش عوض نمیشه، باهاش به عنوان یک فرد مسئول برخورد نمیشه. بعد بعضی از این دانش آموزا روحیه دانش آموزی خودشونو در دانشگاه هم ادامه میدن. جالب اینه که به اینجور افراد امتیاز هم داده میشه، اونا افراد آرام اخلاقی. من که واقعا تأسف میخورم برای نسلی که در جامعه پا به عرصه حیات میذاره. خب اون دوران خاصی بود. یه دفعه جوان میدید که من الان میتونم انتخاب کنم، من حق انتخاب دارم. بعد درباره چه مقولات بسیار مهمی وارد بحث میشد. بسیاری از پدر مادرهای رزمنده ها نمی کشیدن، اون تحلیل عمیق این جوان رو دریافت نمی کردن، اون شوق خالص، اون صفای باطن اون جوان رو درک نمی کردن، کم می آوردن. خیلی از پدر مادرهای شهدا می گفتن که از یه زمانی به بعد دیدیم این دیگه بچه ما نیست، این داره حرفایی رو میزنه که تو خونه ما یاد نگرفته، یه فضای بزرگتری رو داره نگاه میکنه. بعضی از شهدا یه حرفایی تو وصیت‌نامه هاشون میزنن یا توی خاطراتشون هست، تو زندگیشون، تو دست‌نوشته هاشون آدم نگاه میکنه. من الان خب با اینکه اون زمان با اینها خیلی محشور بودم، هرچی فکر میکنم این چجوری این مطلب به ذهنش اومده بود، واقعا آدم نمیتونه بفهمه. یه دوران طلایی اینجوری رو ما دیدیم. در آغاز جوانی، یه شما اسمشو بخوای بگذار نوجوانی کاری ندارم، یعنی آغاز سن تکلیف، یک جوان رو مسئول نمیدونن، معاف میدونن، پخته نمیدونن، ناپخته و بیخرد میدونن. اگرچه انسان عاقلانه ترین سخنان میتونه اون زمان براش مطرح بشه. میدونید روانشناس ها میگن دیگه، اینو ما از خدا و پیغمبر نیاریم، میگن که در 14 سالگی یک سوال بزرگ فیلسوفانه و عرفانی تو ذهن همه جوان ها معمولا نقش میبنده، مگر جوانی شلوغ بکنه، حواس خودش رو پرت بکنه. اونم این که من برای چه آفریده شدم. دیدید جوان ها گاهی تا 10 سال تو چالش این سوال باقی میمونن. البته من معتقدم اکثرا از این سوال صرف نظر میکنن، نه اینکه به جوابش برسن. میگم ولش کن بابا، به جوابش نرسیده از کنارش عبور میکنن. بزرگترین فکری که در طول عمر ما به ذهن ما خطور میکنه سن 14 سالگیه، سنش 14 سالگیه. این بزرگترین فکریست که به ذهن ما به طور طبیعی خطور میکنه. خداوند متعال جوان رو مسئول میدونه و میگه که تو باید پاسخگوی کارهای خودت باشی. من دیگه با تو سخن میگم، به پدر مادر تو کاری ندارم. آغاز سن تکلیف آغاز قدرت نمایی یک انسانه، برای اینکه از تمام آثار منفی که در طول 14 سال گذشته و دختر خانم‌ها در طول 9 سال گذشته از محیط و خانواده آثار منفی که دریافت کردن بیان بیرون. بله همه میتونن بیان بیرون در عرض 1-2-3 سال، تمام اون آثار رو میتونن تغییر بدن.
دوستان سپاسگزارم از عنایت شما به این برنامه. امیدوارم همواره موفقیت و آرامش روحی و روانی هم نشین دقایق و لحظه های زندگیتون باشه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدایا رو نگه دارد.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه های ما همراه بودید تشکر و قدردانی داریم. امید از آنچه که تقدیمتون شد طرف توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. همه شما همراهان صمیمی رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. حق یارتان باد.
از پس اعدام اهل فخ آگاه شد، با یاران خود به مشورت نشست. رأی برخی از یاوران این بود که امام پنهان شود تا از هجوم خلیفه در امان ماند. حضرت این باور را نپذیرفت و از آینده نزدیک چنین خبر داد: وقتی نخستین نامه از عراق در رسد، حاوی خبر مرگ خلیفه خواهد بود. و چنین شد.
زندانیان عشق چو شب را سحر کنند، از سوز شمع و اشک روانش خبر کنند. مانند قنچه سر به گریبان درآورند، شور و نوای بلبل شوریده سر کنند. چون سر به خشت یا که به زانوی غم نهند، یک بار سر ز کنگره عرش برکنند. با آن شکست حالی و بی بال و بی پری، تا آشیان قدس به خوبی سفر کنند. چون ره سپر شوند به سینای تور عشق، از شوق سینه را سپر هر خطر کنند. آنان که از این معامله هستند بی خبر، برگو که تا به محبس هارون نظر کنند. تا بنگرند گنج حقیقت به کنج غم، آن لعل خشک را به دور اشک تر کنند. برپا کنند حلقه ماتم به یاد او، تا عرش و فرش را همه زیر و زبر کنند. آتش به عرصه ملکوت